با نام او و با سلام. غزل 408 رو پیش رو دارید. ای آفتاب آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو. پیش از این عرض کردیم چه خوب است تکیه ها و تأکید ها بر روی قافیه این غزل انجام شود و نه بر روی ردیف. این غزل بی هیچ تردیدی در شمار غزل‌های ممتاز خواجه بزرگ شیراز به شمار میاد، زیرا معانی رنگارنگی در ابیات این غزل تعبیه شده که از منظر مضمون و ساختار تقریبا در کمتر اثری میتوان نشان گره. و آنجا که عرض کردیم یکی دو بیت را متأثر از ابن یمین و بیتی را نیز به اقتفا و شاید به تأثیر از کمال اسماعیل سروده باشد، دیدیم که بیت خواجه چنان اوج گرفته است که هرگز با ابیات ابن یمین و کمال اسماعیل در خور مقایسه نیست. این غزل را دیروز تا بیت ششم با شما خوبان نقد، مقابله، شرح و بررسی کردیم تا رسیدیم به بیت ششم. برخاست بوی گل، بوی گل که گل در ادب ما یعنی گل سرخ، زمانی که بوی گل برمیخیزد در سرزمین ما دست کم اردیبهشت است. برخاست بوی گل، حالا دیگه ز در آشتی درآی. از در آشتی در آمدن کنایه از عتاب و قهر و خشم رو به کناری نهادن و به صلح و آشتی روی کردن. ای نو بهار ما رخ فرخنده فال تو. گفتیم نو بهار چندین معنی ایهامی دارد، هم به معنی شکوفه، هم نوعی میوه اساساً، و نیز فصل و زمانی از سال، و چهارمان که معبدی است مشهور در بلخ. ای نو بهار ما رخ فرخنده فال تو، که اشارتی شاید مستقیم داشته باشد، زیرا روی و فرخی نیز در کنار یکدیگر در مصرع دوم آمده است، به نو بهار بلخ. ای نوبهار ما، اگر نوبهار دیگران در بلخ است، نوبهار ما روی فرخنده فال توست یا رخ فرخنده فال توست. این همحروفی و هم‌آوایی رخ فرخنده فال، باز فال و فرخنده، و فرخنده فال نیز همچنان که پیش از این عرض کردیم یعنی خوشیمن و مبارک و خجسته. یک معنی دیگر نیز میتوان برای فرخنده فال به دست آورد، یعنی رویی که اگر به تفعل بدان روی کنی و او را بنگری، جز فرخندگی و فرخبادی بهره‌ای نداری، زیرا پیشینیان به هر چیز تفعل می کردن، به هر کتاب، حتی به کسی که از راه می رسیده تفعل می کردن. به عنوان مثال به رنگ لباسش، به رنگ سر و زلفش، به سن و سال تفعل می کردن. حتی به منابع مختلف، به درختان، از آنجا که در روزگاران دیر و دور انسان‌ها در طول سال چند ماهی خاصه در زمستان ناگزیر بودند که از کار دست بکشند، باورهای عامه بسیار رونق داشت و تفعل نیز حاصل این فرصت‌هایی بوده است که ناگزیر با آن مواجه بودند. تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود، کو اشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. باز ملاحظه می‌فرمایید که ابروی را به هلال مانند کرده است، اما سخن کاملا ویژه است در این بیت. می‌گوید این هلال که بر فراز آسمان می‌بینی، این هلال نیست و این آسمان نه، بلکه آسمان نیز پیش از این عرض کنم که بندگان و بردگان را برای شناسایی حلقه در گوش می کردن. وقتی کسی حلقه کسی را در گوش داشته، این بدان معنا بوده است که برده او بوده است، در فرمان او بوده است. می گوید این هلال که در آسمان می بینی، این هلال نیست، آسمان به بندگی و غلامی حلقه در گوش کرده است. تا آسمان حلقه در گوش کند و به بندگی ما درآید، کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. عشوه جلوه است که از محبوب سر می زنه. گفت دقیقاً معنی درست جلوه این است، دیدار کردن به هر وجهی و پرهیز نمودن. گفت تو مو می‌بینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت‌های ابرو، کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. اگر از ابروی همچون هلال تو عشوه‌ای و جلوه‌ای ببینم، بی تردید آسمان از حلقه به گوشان ما خواهد شد. و حالا ابرو را با هلال آسمان تناسب و قیاسش رو التفات بفرمایید. بر این پایه حلقه به گوشان و هلال و اینها میتواند تناسب تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشد، حلقه به گوش و هلال و نیز آسمان. و اما بیت هشتم، تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان، کو مژده ای ز مقدم عید وصال تو. اگر مژده ای از فرا رسیدن عید وصال تو و دیدار تو بشنوم، به سوی بخت خیش تهنیت گویان خواهم رفت. زیرا این بخت بوده است که حاصلش این مژده شده، بخت موافق برای من عید وصال تو رو فراهم کرده. حال وقتی بخت به سوی من روی کرده، من نیز تهنیت گویان به استقبال او می روم. بخت را اگر توفیق معنا کنیم، به قول قدیمی ها گفتند که جای دوری نمی رود. همینجا عرض کنم یک نسخه فقط، یک نسخه پایان سده نهمی این گونه ضبط کرده است، تا پیش باز بخت روم، در برابر تا پیش بخت باز روم. چه تا پیش باز بخت روم بخوانیم که پشتوانه ای ندارد، و چه تا پیش بخت باز روم از نظر معنی تفاوتی ندارد. همینجا عرض کنم به پیشگاه شما خوبان شنونده که قاآنی و قدسی، استاد ادیب برومند، روانشاد سهیلی خانساری، استاد مسعود فرزاد، استاد انجوی و استاد شاملو این گونه ضبط کردند تا پیش باز بخت روم تهنیت کنم با یک پشتوانه، یعنی 18 پشتوانه را فرو نهادند و مبتنی بر یک پشتوانه تا پیش باز بخت روم ضبط کردند. عرض می کنم در معنی و مضمون هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد، تنها تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان رو تردید نداریم که خواجه فرموده و این یک دست نوشته پایان سده نهمی تردید باز نداریم که قیاسی و ذوقی و سلیقه‌ای است. و اما ضعف تألیف روشنی که در این بیت دیده میشه، تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان، آیا تهنیت کنان یعنی تهنیت کننده که باز بی‌معنی است، تهنیت گو که با تهنیت کنان تفاوت دارد؟ همه شارحان تهنیت گویان معنی کردند که معنی درستی نیست. در واقع خواجه عزیز می‌خواسته بفرماید فرخنده باد گوی روم تا به پیش بخت، و یا فرخنده گوی باز روم تا به پیش بخت، فرخنده گوی یا فرخنده باد گوی روم تا به پیش بخت، کو مژده‌ای ز مقدم عید وصال تو. در نتیجه به هیچ شیوه‌ای مصرع نخست از بیت هشتم را نمیتوان تأویل و توجیه کرد، زیرا ضعف بسیار روشنی است. در مصرع دوم همین بیت نیز مقدم را با عید وصال نمیتوان به گونه دقیق معنی کرد، چون مقدم چیز دیگری است. کو مژده ای ز مقدم عید وصال تو، اگر می گفتیم کو مژده ای ز مقدم تو، اما می گوییم کو مژده ای ز مقدم عید تو، ز مقدم عید وصال تو. مقدم رو به هر معنی که بپنداریم، باز نه این است که معنی پیچیده است، نه، بلکه معنی دقیقی نمی توان در ذیل مصرع دوم به دست داد. اما ما به روشنی در میابیم که خواجه عزیز چه فرموده است. یکی از بهترین بیت ها در دیوان خواجه بیت نهم است. این نقطه سیاه که آمد بی نظیر است درست. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، عکسی است در حدیقه بینش خال تو. پیش از این که این بیت رو معنا کنیم با شما خوبان، این بیت رو به یاد می آوریم. مردم دیده دقیقاً همین معنی است، اما با اوجی کاملاً بلندتر. مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید و گمان برد که مشکین خالی است. مردمک دیده عکس خود رو در چهره محبوب دید. محبوب از بس چهره زلال و آیینه‌سان دارد، مردمک دیده عکس خود رو در چهره محبوب دید، تصور کرد که این محبوب خالی نیز بر گونه خود دارد، در صورتی که این خال نیست، تصویر مردمک دیده بر روی آیینه مثال و آیینه گونه محبوب است. اجازه بفرمایید بیت دیگری بخوانیم در همین مضمون و موضوع. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه یا جوهری یا حالا گوهری، ولی بیشتر دست نوشته ها شاید به اتفاق نسخه های کهن جوهری است. بیت دیگری بخوانیم: دریغ است که این معنی بلند را به سرعت فرو بگذاریم، سواد لوح بینش را، سواد سیاهی، لوح بینش، سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم، بدان سبب گرامی می دارم و عزیز می شمارم، که جان را نسخه ای باشد ز نقش خال هندویش. سواد لوح بینش، باز مردمک چشم را میگوید، مردمک چشم را بدان سبب عزیز می دارم که نسخه ای از خال اوست. من به مردمک چشم هیچ التفاتی ندارم، اگر او را عزیز می دارم بدان سبب است که نمونه ایست و عکسی است و نشانی است از خال سیاه او. در نتیجه این نقطه سیاه مردمک چشم که آمد مدار نور، یعنی نور بران می گردد، بران دور می زند. مدار اینجا به معنی مرکز نیز می توان گفت، نقطه و مدار. این نقطه سیاه که مدار نوره، نور اساساً مبتنی بر این مردمک است، زیرا اگر مردمک نباشه نوری نیست، جلوه‌ای نیست. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، اساساً باعث همه نورها و جلوه هاست و مدار نور بر این نقطه سیاه استوار است. این مردمک، این نقطه سیاه عکسی است در حدیقه بینش. حدیقه یعنی باغ، خب می‌دانیم. بینش یعنی بینایی. عکسی است در باغ بینایی، یعنی اگر بدانی، اگر بیابی، اگر آگاهی و معرفت و بصیرت داشته باشی، عکسی است در حدیقه دانایی و بینایی، در باغ نظر. از چه؟ از خال تو. در واقع مردمک چشم من تصویری از خال توست، چیز دیگری نیست. و چون تصویری از خال توست، همه جلوه ها رو با او می توانم ببینم، همه رنگ ها و نور ها و نماد ها و نشان ها و جلوات و تصویرهای عالم رو. این بدان سبب است که تصویر و کپی در واقع محاکاتی از خال توست. بی خال تو اساساً باغ بینش حیاتی ندارد. باغ بینش و حدیقه بینایی دوزخ، اما سرد، برگریز مطلق است. این باغ بینش، این باغ بینایی و نظر از آنجاست که تصویری از خال تو رو در بر داره. اما خالی از لطف نیست. اگر در اینجا معنی خال رو از منظر اهل نظر به عرض شما خوبان برسانی، اهل نظر خال رو نقطه وحدت حقیقی می دانن. لاهیجی نیز می گوید که مبدأ و منتهای کثرت در واقع وحدت، که همان خال محبوب به شمار میاد. در نتیجه خال را نقطه وحدت حقیقی گفتن، که البته خالی از لطف نیست. در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم، که تردید نداریم در پیش شاه
ضبط دقیقی نیست در صدر خواجه. چرا؟ به تفصیل فردا در این باره عرض می کنیم، زیرا ضبط در پیش شاه یکی از کاستی های نسخه روانشاد علامه قزوینی و غنی است، هم از نظر پشتوانه اندک و هم از نظر تناسب و معنی. در صدر خواجه عرض کدام این جفا، صدر و عرض و شرح، شرح صدر، به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت. تا فردا وقت خوش.
دار جمال تو مشک سیاه، مجمر گردان خال تو، صحن سرای دیده بشستم، ولی چه سود کاین گوشه نیست در خور خیل خیال تو. در اوج ناز و نعمتی ای آفتاب حسن، یارب مباد تا به قیامت زوال تو. مطبوع‌تر ز نقش تو صورت نبست باز، طغرانویس ابروی مشکین مثال تو. در چین زلفش ای دل مسکین، چگونه ای کاشفته گفت باد صبا شرح حال تو. برخاست بوی گل ز در آشتی درای، ای نو بهار ما رخ فرخنده فال تو. تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود، کو اشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. تا پیش بخت باز روم تهنیت کنن، کو مژده‌ای ز مقدم عید وصال تو. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، عکسیست در حدیقه بینش ز خال تو. در صدر خواجه عرض کدامین جفا کنم، شرح نیازمندی خود یا ملال تو. حافظ در این کمند سر سرکشان بسی، سودای کج مپز که نباشد مجال تو.
بود آیا بود آیا بود آیا بود آیا که در میکده ها گره از کار فرو بسته ما
Your